أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين خليل النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در اجتهاد به پاسخ سؤال دوم از سه سؤال اصلی رسید و سؤال را نباید فراموش کنیم، چون ممکنه وارد بحث بشیم و سؤال یادمون بره بعد بریم حاشیه بریم. به همین خاطر همیشه سؤال اصلی باید مد نظرمون باشه، مثل بحث هدفی که در جلسه پیش اشاره کردیم. نباید هدف را گم کنیم در طول مسیر، که اینجا هم در حقیقت توضیح این دراز هم. یا دو سؤال متفاوت از او منشعب میشه. سؤال اول این بود که به چه دلیل اجتهاد در اسلام تشریع شده، یا حالا منهای حالا بحث حکم وجوبش یا استحبابش، به چه دلیل این اجتهاد در اسلام مطرح شده، دلائلش رو میخوان، مثل آیه تفقه آیه نفر یا آیه تفقه در دین و آیات دیگر، که حالا این ورود به این بحث خودش یک چند جلسه مفصل میطلبه. سؤال دوم، چرای دوم؟ خب علت این تشریع. پس یک سؤال از دلیل تشریع و یک سؤال از علت تشریع، و بعد رفتیم یک علت تشریع. فرق دلیل و علت، شما میگید که خمر، چرا خمر در اسلام حرام شده؟ یک میگن به دلیل اینکه آیه قرآن داریم که گفته و الخمر و المیسر، تحریم شده بر شما خمر و میسر، آیه قرآن، آیات قرآن. خب این دلیل کافیه دیگه، دلیله. اما چرا تحریم شده؟ علت تحریم مثلا میگن چون مست کننده است، عقل رو از بین میبره. خب این علت، اون دلیل. و هر جایی که چرا ما داریم، گاهی دنبال دلیلیم، گاهی دنبال علتیم، گاهی دنبال هر دو. ما میخوایم اینجا عرض کنیم در بحث اجتهاد هر دوی اینا مهمه، هم دلیل مهمه، دلیل مشروعیت اجتهاد، و هم علت مشروعیت. چرا؟ چون علت مشروعیت میتواند، و بلکه با توضیحی که جلسه پیش دادیم، علت مشروعیت که هدف این حکم را به خوبی میتونه بیان کنه، و هدف حکم اگر بیان شد، دیگه در استنباط حکم، در فهم حکم، در اجرای حکم، انسان به انحراف کشیده نمیشه، نمیفته. و این خیلی مهمه. یعنی ما اگر قانونی برای ما شارع مقدس قرار داده، اگر بنا باشه به مرور زمان، به مرور زمان که ادبیات متفاوت میشه، گاهی باورها متفاوت میشه، گاهی به تعبیر خاتم پیامبران صلوات الله علیه و آله، یأتی زمان علی الناس که معروف منکر میشه، منکر معروف میشه. وقتی که این منکر معروف شد، چه فاجعه‌ای به وجود میاد؟ همونطوری که در قرآن کریم نسبت به اینهایی که از فعل شنیع لواط دوری می جستن، مثلا اخرجوهم من قریتکم انهم اناس یتطهرون، به عنوان یک حرکت ضد ارزشی اینا دارن عمل می کنن. اینها که دنبال پاکی و پاکیزگی هستن، ما همه آلوده ایم، اینا می خوان پاک باشن، و در حقیقت اینا ضربه به ما می زنن، ضرر می زنن. خب به او می گوید تو چرا فلانی رو نجات دادی؟ می دونی خیلی ما رو اذیت کرده، نباید نجاتش میدادی، چون نجاتش دادی، چون ما را اذیت کرده، او مستحق مرگه. به چه دلیل؟ آیا کسی اگر کسی را اذیت کرد باید کشت مثلا؟ خب ممکنه تنبیه بشه، اما اینکه باید او را کشت، هدف و علت خیلی مهمه، میتونه بیان کنه که این حکم تا کجاست و چه اندازه این حکم، به بار دیگر حد و مرز این حکم چیه. لذا گفتیم که در اکثر یا کل آیات تشریعی قرآن مثل نماز، روزه و قصاص و غیره، قرآن اومده علت تشریع را یا هدفی که، یعنی را علت بعد هدف میشه دیگه، علت در مقام تشریع بیان کننده هدفی که و چشماندازی که باید این حکم ما را به اون برسونه. پس هر دوی اینها لازمن، هم دلیل ما باید داشته باشیم، مستند باشه این حکمی که ما میخواهیم به دست بیاریم، تا اینکه حجت بر ما تمام باشه، و هم هدف این حکم باید و علت تشریع این حکم. حالا میگم بین علت و هدف تفاوت قائل هستیم، ولی هدف در جایی بیان میشه و علت در جایی. در قبل از تشریع میگم علتی باید باشه، اون علت، اون علت غایی بهش میگن که هدف هست، علت غایی سبب میشه که قانونگذار حکم را طوری طراحی کنه که به هدف برسه، طوری طراحی نکنه که از هدف دور بشه. به عبارت دیگر یه مشکل خیلی زیادی که ما الان داریم در قانونگذاری ها اینه، یه قانونی میگذاریم، بعد برای اینکه این قانون ما حفظ کنیم، میاییم برای این قانون قوانین پیرامونی و نامانی درست میکنیم، بعد یادمون میره که این قانون برای چی بوده، برای خدمت به این محصل، دانش آموز، دانشجو بوده. شرایطی پیش میاد که این قانون اگر اجرا بخوای بکنی، اون از تحصیل میماند، نمیتواند الان او را تربیت کنن. اینهایی که ملا نقطی هستن میان ظاهر قانون را میگیرن و برای اجرای ظاهر قانون، روح قانون و اون قانون واقعی که عامل قانون گذاری بوده، او را فراموش میخونن. در نتیجه قوانین گاهی به مسیر دیگری جامعه را سوق میدهن و هدایت میکنن، به خاطر اینکه کورکورانه و ملا نقطی بخواد اون قانون را اجرا کنه. دقیقا مثل کسی که بیاد نماز را بخونه در حد اسقاط تکلیف، نه برای اون رشد و تزکیه و تربیتی که خدا خواسته که انسان همیشه رابطهش با خدا حفظ بشه. و لحاظ شیطان هم میاد از شیطنتش استفاده میکنه، میگه خیلی خوب نماز بخون، روزه رو بگیر، ولی کاری میکنم که محتوای اون نماز رو ازت میگیرم. و از لحظه که تکبیر میگوییم میریم سراغ چیزهای گمشده، مسائل لاینحل، حتی بعضی از نکات خیلی ظریف علمی، خصوصا اگر مثلا الان ما درس داریم و خب باید یه چیزی بگیم، خب ظریف علمی، خصوصا اگر مثلا الان ما درس داریم و خب باید یه چیزی بگیم، خب معلومه شیطان میاد میگه خیلی این نکته رو بگو، این مطلب رو بگو. بعد نماز تموم میشه میبینیم ما در پیش خدا سیر نمی کردیم، ما توی مطلب علمی سیر میکردیم. حالا این خیلی خیلی مهمه، ولی شیطان با همین مثلا فرض کنید این طعمه‌ای که برای ما اینجا میگذارد ما را از خدا میدوزد. خب این یک روش شیطانی دیگه. این نتونست شما را از نماز خوندن باز دارد، ولی اینجا توانست شما را از نماز مطلوب باز دارد. اینجا هدف گم شده، یعنی اون لحظه یادمون رفته ما برای چی وایسادیم نماز بخونیم. یکیش اسقاط تکلیف، فردا چوب نخوریم، خدا ما را نگوید چرا نماز نخوندیم، قضا دیگه نداریم، به جایی تو را رسونده، امروز و فردای من عوض شده، من تساب و یومه فهو مربون و یومه فهو مربون، من این دو روزم مثل هم بوده، پس من اینجا مربون هستم. لذا در روایتی از امام کاظم علیه السلام یادم اینجوری فرمود که لیس لک من صلاتک الا ما عقلت منها، به اندازه ای که آگاهی و
خلاصه توجه داری به نماز به همون اندازه تو از نماز بهره مند میشی. بعد میفرماید امام، نمیگم نصف و ربع و اینا، نه، حتی اگه یک لحظه توجه شما داشته باشی بهره تو از نماز همون یک لحظه است. خب پس در اینجا ما این نباید یادمون بره وقتی میگیم چرا اجتهاد، به چه دلیل، برای چه. بنابراین داشت فهم فلسفه تشریع اجتهاد در مسیر و انتخاب مسیر و حرکتی که ما به سمت اجتهاد طی میکنیم ما را کمک میکنه. این توضیح دادیم جلسه گذشته. حالا در اینجا ما الان میخواییم ورود کنیم به این بحث. برای ورود به این بحث ما باید یک، تمام آیات و روایاتی که در زمینه روشن کردن حجت و دلیل شرعی برای ماست، مثل همین آیه نفع یا آیه تفقه در دین، مثل این آیه و آیات دیگری که حالا ما فکر میکنیم فقط این آیه نیست، این آیه خیلی سریعه گفته بیه تفقه و به دین، ولی کلی آیات مطالبه گر به علم، به داشتن علم، به رسیدن به علم، به خواسته و خلاصه مرادهای الهی، تمام آیاتی که هدایتگری مطالبه می کنند که انسان باید هدایت دنبال هدایت الهی باشد، ان علینا للهدى، بر ماست که ما شما را هدایت کنیم، اما شما چیکار دارید؟ شما دریافت کنید هدایت رو. والذین اهتدوا زدناهم هدى، اگر هدایت ما را گرفتن، دریافت کردن، ما هدایت بیشتری به اونها میدهیم. خب افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع من لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. خب کسی که به حق داره شما را هدایتگری میکند، این به پیروی سزاوارتر است. خب لذا انچی انهم لا یهتدون داریم، مثلا لعلکم تهتدون داریم، لا یهتدون مذمت میکنه، لعلکم تهتدون مدح میکنه. خب آیاتی که به تدبر و تفکر دعوت میکنه، لعلکم تتفکرون، لیتدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب، تمام این آیات همگی دست به دست هم میدن در کنار هم بر اساس اون روش اجتهادی استنتاقی، اینها یک منظومه ای را برای ما روشن میکنن که نظریه قرآن را در مسیر هدایتگری انسان بیان میکنن و در این مسیر هدایتگری این تخصص و این اجتهاد میشود یک اصل اجتناب ناپذیر و لابد من. اجتناب ناپذیر چون از شیوه های مختلف، حالا دعوت، ایجاد انگیزه برای یادگیری و همینطور بیان برکات این یادگیری، قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون و هل یستوی الاعمى والبصیر، انسان و کور و انسان نابینا میگن با هم مساویه، یعنی بینایی، دانایی و بینایی و روشنایی و آگاهی، همه اینها مطلوب هستند و این وقتی اینها مطلوب شدن اجتهاد چیزی جز این نیست. اجتهاد با اون معنایی که ما برای اجتهاد مطلوب بیان کردیم همین می شود. حالا این بیان مفصل می خواد، خودش یک اندازه 7-10 جلسه خلاصه کاری مفصل توضیح می خواد. یکی از چیزهایی که جلب توجه می کنه که خوب دوستان روش فکر کنن، میبینید اجتهاد از باب افتعاله و تفقه از باب تفعاله. تفقه، تعلم، تفکر، تدبر، همه اینا از باب تفعالن، در حالی که اجتهاد که از باب اجتهد افتعاله. چقدر چه تفاوتی هست بین باب افتعال و بین باب تفعال؟ این هم میتونه یک جایی برای این بحث باز کنه که تفاوت‌هایی که میان اجتهاد و تفقه ما دنبال داریم می‌کنیم، که یکیش را ما گفتیم که در اجتهاد چون مشخص نشده اجتهاد درباره چی، ما باید اون متعلق اجتهاد را بهش بدیم، اجتهاد در کتاب، اجتهاد در سنت، اجتهاد در معرفت احکام، اجتهاد در نماز و روزه، اجتهاد در کسب و کار، اجتهاد در فرض کنید یادگیری، اجتهاد در ورزیدگی جسمی، اجتهاد در تحصیل سلامت، شما متعلقش بشید. اما در تفقه مثل تعلم، تفکر، تفقه، تدبر، این اون متعلقش در خودشه، متعلقش در خودشه، یعنی مثل میگیم پیوسته است و به اون مربوطه، یعنی شما باید فهم را اینجا به کار بگیرید. تفقه در دین، تفقه در دین، نه میخوام بگم اون بحث روشنایی علم، میگیم علم، هدایتگری، هدایت یافتگی، اون به بینش رسیدن، به عبارت دیگر دیدن اون چیزی که در تفقه مطرحه، که گفتیم تفقه در دین یعنی دین را من میبینم، تفقه فهم در او تعبیه شده، در اجتهاد فهم تعبیه نشده، باید ما برای او بچسبانیم، مثل گوشواره‌ای که میچسبونیم به یک انسان، یعنی برای او باید بگی اجتهادی که از او علم در بیاید، اجتهادی که از او فهم در بیاید، این تیکه مطلوب و مهم که اجتهاد رو از اجتهاد الرأی به اجتهاد النص منتقل میکنه و کاری که محقق انجام داد و گذاشت که این اجتهاد الرأی غلط و قبیح به یک اجتهاد به اجتهاد النص تغییر جهت بده و در نتیجه یک نوع تقریبی و تقارب شد بین مکتب اهل سنت و بین مکتب اهل بیت، که آقا ما هر دومون اجتهاد قبول داریم، همونطور که هر دومون قبله را قبول داریم، نماز را قبول داریم، زکات را قبول داریم، قرآن را قبول داریم، ما اجتهاد را قبول داریم و حتی دلیل اجماع عقل را هم آوردن، یکی از عللش میتونه همین باشه که ما دلیل عقل به نام یک دلیل مستقلی نداشتیم، عقل ابزار اثباته، نه منبع، نه منبع حکم، اجماع هم همینطور ابزاری است برای اثبات حکم، نه منبع حکم، در حالی که اجماع و عقل را اهل سنت آوردن در کنار قرآن و سنت، اجماع و عقل را در کنار قرآن و سنت آوردن، یعنی اینا مقسم قسیم هم نیستند و این یک نوع کوتاه اومدنه در برابر اون مطلبی که اهل سنت روش تکیه میکنن و با قرار دادن اجماع و عقل در کنار قرآن و سنت جرأت پیدا کردن که بیان از اجتهاد سنت تخطی کنن، بگن خیلی خوب ما گزینه های دیگر داریم، کاری که در زمان خلیفه دوم انجام شد. خب گفتن هر چند بار گفته خلیفه دوم که لا بقیت لمعضلت لیس لها ابو حسن، در جایی اگر یک مشکلی پیش بیاد امیر المؤمنین علیه السلام نباشد من زنده نمانم، نخواهم مان، مطرح میکنه که امیر المؤمنین حلال مشکلاته. به مرور زمان دیدن هر مشکلی پیش میاد امیر المؤمنین پاسخ بود، پس این مرجعیت علمی داده شد به امام، عملاً پیغمبر او را مرجع علمی قرار داده بود، علی مع الحق و الحق مع علی، ولی اینا نخواستن این مرجعیت تثبیت بشه، آمدن خلافت را ربودن مرجعیت، گفتن خیلی خوب این که اون جایگاه کرسی اقتدام رو نهیه، این ازش میگیریم، بذار این در مسجد برای خودش صحبت کنه، تعلیم بده. به مرور زمان دیدم که وقتی مرجعیت علمی پیدا میشه، این مرجعیت علمی در کنار او و ملازم او یه مرجعیت سیاسی هم پیدا میشه. لذا اومدن تغییر مسیر دادن، گفتم که نوع نیازی نیست. تغییر دادن گفتم که نوع نیازی نیست. اگر در یک مسئله ایمان نتوانستیم امیرالمومنین علیه السلام را پیدا کنیم یا از او جواب بگیریم یا او حاضر به پاسخگویی نشد، نیازی نیست، ما خودمون میشینیم، صحابه دور هم میشینیم، تصمیم میگیریم، اجماع میکنیم بر مسئله. اجماع کردیم، خود این کافیه برای این که ما بالاخره اهل و حل و عقد اینا اجماع کردن بر این مسئله و این را در کنار کتاب و سنت قرار دادن، این روش را. که بعد هم کم کم بیگه وقتی که بحث قیاس و اینا مطرح میشه، بحث عقلانیت و عقلگرایی کمی شکوفا میشه پیش اونا به این معنا، حالا عقلیت قیاسی. و امام فرمود به این معنا که اول من قاس ابلیس لیست من مذهب این القیاس و علمای ما گفتن. ها در کنار کتاب و سنت به انحراف در این مسیر اجتهاد منتهی میشه، یا اصلا توجیه مسیر انحرافی اول اجتهاد رأی را اینها به این ترتیب شروع کردن. خب حالا علمای ما که اومدن الان وقتی که میگن بله کجا و اربعه ادله اربعه ادله اربعه ادله اربعه کتاب سنت اجماع عقل، بعد وقتی وارد اجماع میشن شما ببینید معالم اجماع خراب شد. یعنی اون اجماعی که باید کار در مقابل کتاب سنت باشه شد وسیله برای کشف سنت برای معصوم. بعد این اجماع منقول، اجماع محصل با اون دنگ و فنگایی که برای اجماع گفته شد آخرش هیچی تایید در نمیاد این اجماع، ولی زا بعضی همه این اجماع ها رو زیر سوال میبرن الا اونجوری که ضروری دینه دیگه، که این فراتر از اجماع. وقتی میان به دلیل عقل، خب این دلیل عقل چه دلیلیه؟ کدام عقل در اینجا با اختلاف عقلا در مسائل؟ خب این هم وارد یک حیث و بیس جدیدی شدن. ولذا شهید صدر در بحث دلیل عقلی فرمو الحمدلله، خدا را شکر که ما تمام این چیزهایی که مورد نیاز جامعه بشریه در کتاب و سنت آمده، روایت هم داریم، ما میشه الا فی کتاب و سنت. اگر این دلیل عقل هم نبود ما کم نمیوردیم، یعنی اون عقلی که کاشف اون عقل وجود داره، اون عقل ابزاره که ما را کمک میکنه، اما عقلی که منبع باشه، منبع برای حکمه، حکمی در کتاب و سنت نباشه اما عقل این حکم را بیان کننده باشه، یا عقل حاکم باشه، که حالا اینجا یه بحثه آیا عقل مدرک است یا عقل حاکم است. اگر هم حاکم گفته شود، حاکم به معنای ادراک کننده و کشف کننده. آره دیگه، عقل کشف کننده است، ولی این کشف کننده با قرآنی که دارای آیه تشریع کننده است اقیم الصلاة، این با اون یکیه. یعنی عقلی که کشف میکنند حکم شرعی با آیه ای که میفرماید کتب علیکم الصیام یکیه، مثل هم نیستند. اینجا این بیان مولاست، اون عقلی که میگوید مولا چنین چیزی را باید تشریع میکرد. حالا از باب لطیفه میگم، یکی از بزرگواران معروف از عزیزان رحمت خدا رفته، این مقید بود چهارشنبه ها ماهی میخورد، رفته بودیم یک سفر تهران، ماهی گیر نیوردیم بهش بدیم، خلاصه مجبور شدیم مثلا مرغ بخوریم. بعد که خواستیم سوار اتوبوس بشیم بریم به مشهد، برنامه داشتیم، دیدیم گیر کرد و اتوبوس معطل شد تا این اومد، دیدم که یک قوطی از این تونه ماهی ها خریده اومده و در راه داره میخوره، حالا باید برسه به ماشین، کمی هم لباساش کثیف شده اینا. گفتم دکتر این چه وضعیه؟ گفت آخ چهارشنبه است که باید ماهی بخورم. گفتم آخر این ماهی خوردن شما چه دلیلی داره؟ خود آدم متعبد و متشرعی و خیلی مقیده به مستحبات و مکروهات. گفت که چهارشنبه است باید ماهی بخورم. گفتم یعنی چه آیه ای و چه روایتی در اینجا هست که شما این همه مقیدید که چهارشنبه ماهی میخورید. گفت اگر هم آیه ای نبود و روایتی نبود میبایست در اینجا یک آیه ای و یک روایتی باشد. خب بعد گفتم واقع امر چیه؟ گفت آخه معروفه در نجف که کسی که چهارشنبه ها ماهی بخوره فقیر نمیشه. گفتم دارم میبینم چقدر شما مقیدی به ماهی خوردن چهارشنبه، چقدر شما حالا وضعت خوبه. میبینم خب از خدا رحمت کنم. حالا گاهی میگیم که عقل میاد میگه اینجا یک حکمی وجود داره، حالا شارع مقدس بیان نکرده، حالا شارعی که فرموده تبیانا لکل شی و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شی، ما همه چی رو بیان کردیم. پیامبر فرموده ما من شیء یقربکم الی الجنه و بعدکم الی النار الا و چی، من اون رو براتون بیان کردم، چیزی فرو گذار نکردم. ما انتمسکتم به ما لن تضلوا بعدی ابدا. با همه این توضیحات میگم خیلی خب، حالا یه چیزایی هست که عقل کشفش میکنه، نه خدا و نه رسول زحمت نکشیدن اونو برای ما بیان کنه. این حرف خیلی حرف خیلی عجیب غریبی میتونه بشه، این حرف به این صورت. در هر صورت حالا عقل طریق برای کشف حکم واسطه و وسیله است، این مقبول، همه قبول دارن. تو هم چه در غیر مستقلات این که خیلی روشنه، در مستقلات عقلی هم که حسن عدل و خوب حضرمه که ماشاءالله دیگه آیات و روایات ولا یظلم ربک احدا و من یتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. خب همه در مذمت در قبح ظلمه و در بیان حسن عدل، اعدلو هو اقرب للتقوى. حالا اینجا اصولیان ما میفرمایند که این آیاتی که حسن عدل و قبح ظلم بیان میکنه اینا ارشادی هست، چون عقل اینا رو بالفطر درک میکنه. پس در اینجا آیا عقل منبع شد یا طریق شد؟ در هر صورت طریقیت و کاشفیت توسط عقل این قابل قبوله، منبع بودن، چون عقل قانون گذار نیست، مولا قانون گذاره، کسی که حق قانون گذاری داره اون قانون گذار است و عقل خودش را به عنوان قانون گذار نمیتواند مطرح کند، هرچند که خداوند ما را هم به عقل ارجاع داده. ان لله علی الناس حجتین، حجه ظاهره و حجه باطنه، و اگر حجت باطنی نبود حجه ظاهره هم نابکار میشد، یعنی کارایی نداشت. چرا؟ وقتی که عقل درک نکنه، قبول نکنه این حجیت، تأیید نکنه حجیت این حجت را، اون حجت که دیگه نمیتونه تأثیر گذار باشه. خب مثل آدمی که جاهل جهل مرکب هست و نمیتونه اون واقع را ببینه. خب این کوره، در اینجا راه بینایی او برای واقعیت ماورای ذهنش تقریبا میگیم این بینایی او از بین رفته. پس در اینجا ما دو تا نکته را از فراموش نکنیم و از دوستان درخواست میکنم کمی برن رو این تأمل کنن، یک کمی جستجو کنن که تفاوت باب اجتهاد افتعال و باب تفعال تفقه چه تفاوت هایی میشه به دست آورد، که این هم اضافه میشود به اون نکته‌ای که در تفاوت میان اجتهاد و میان فقه جهده با فقهه داشتیم در اینجا. و نقطه خلاصش اینه که در جهد در اجتهاده علم و آگاهی اصلا تعبیه نشده در این، بلکه رفتار عامه که لزوماً هیچ لزومی نداره در او آگاهی و بینش باشه، در حالی که در فقه فهم و بینش و معرفت در او نهفته است. و این ما را به کجا میرسونه؟ به اون بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلم، چرا تکذیب میکنن؟ چون به اون علم مطلوب نرسیدن.
چی گفتم؟ اجتهاد علم توش نیست، ولی تفقه هم نیست، بخاطر همین تفقه و فدین
بله
مقیدش
بله. بله ولی فهم دین خواسته شد، یعنی در تفقه فهم اومده اما در اجتهاد فهم نیامده، در اجتهاد فهم نیامده. لذا
فهم خالی
گفتیم یکی از آسیب‌های این تعریف‌ها
گفته چی؟ در اجتهاد تحصیل العلم، تحصیل الظن، تحصیل الحجه، هی اینها را عوض کردن، هی اشکال گرفتن، هی اومدن اون متعلق اجتهاد را هی بالا و پایین کردن، چون در اون نیست. اما در فقه فهم مفته است، مثلا معنای فقه همینه، فهمه، فهم عمیقه. به همین خاطر شما میتونید این تفاوت را لااقل پیدا کنید. حالا اون گفتم تفاوت دو را هم تلاش کنید، و تفاوت های باب اجتهاد و تفعال، یعنی افتعال و تفعال رو هم سعی کنید پیدا کنید.
مثلا در اون دین نباشه خود فهم عمیق باز موضوع
همین فهم چی؟ فهم دین. بله، ما اجتهاد در دین، ببین نقطه‌ای که نگرفتید، اجتهاد در دین، اجتهاد در دین، چون کلمه اجتهاد درش فهم نیست، لذا جا داره برای اجتهاد و رأی و تعبیر، یعنی اونجا آسیب داره. از اینجا
توقع هم میشه گفت فهم من اینه.
نه فهم من نه، تفقه او
قرآن
نه، این اومده مال ها اولا القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. تو مدعی فهمی دازا نمیفهمی، این قرآن اینجوری میگه لا یکادون یفقهون حدیثا، ما نفقه کثیرا ما تقول، حد اکثر اینه، ما نمیفهمیم. خب نمیفهمید نفهمید، من فهم خواستم و قربون آدم چیز فهم، شما نمیفهمید قربون آدم چیز فهم، بین اینها خیلی فاصله است. حالا رو این دقت کنید انشاءالله که تا جلسه آینده بتونیم به نتیجه جدید برسیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی الطاهرین.